ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای اوکراین از بخش‌های دیگری از دونتسک عقب نشینی کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 1/4 مردم غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند. و رهبر سیاسی حماس خواستار افزایش حمایت گروه‌های اسلامگرا از مردم غزه شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی ارتش اوکراین میگوید نیروهای این کشور از بخش‌های دیگری در منطقه دونتسک عقب نشینی کردند. طی هفته‌های اخیر ارتش اوکراین با کمبود تسلیحات روبرو بوده، موضوعی که باعث عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از کشور شده. ارتش اوکراین ادعا کرده که مخالفت ناتو با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین منجر به عقب نشینی اخیر شده. یک مقام ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید دست کم 576 هزار نفر در نوار غزه در یک قدمی قحطی قرار دارند. رامش راجاسینگهام در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد که در صورتی که اقدامی برای مهار این موزل صورت نگیرد، وقوع قحطی تقریبا اجتناب ناپذیر خواهد بود. و اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بس در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نمرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانه باختری خواست که در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الاقصا بروند. اما چند ماهی بیشتر تا پایان کار مجلس شورای اسلامی باقی نمانده و مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلابی خوانده و ستوده، اما برخی از مردم و کارشناسان معتقدند که این مجلس نه تنها به حل مشکلاتشان کمک چندانی نکرده، بلکه با مطرح کردن و تصویب برخی طرح‌ها ممکن است به مشکلاتشان هم اضافه شود. مهدی بیگی در گزارشش برخی از طرح‌ها و مصوبات مجلس 11 را بررسی کرده.
این مجلس به حمدالله مجلسیس انقلابی، با سواد، جوان، پرتحرک، پرکار.
توصیف رضایتمندانه رهبر جمهوری اسلامی از مجلس 11 در حالی است که بسیاری از مردم از عملکردش ناراضی‌اند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
این انتخابات انتصابات پیش رو، نماینده شهرمون رو نمیشناسیم، چه برسه بخواد بره وعده‌هاشون، مطمئن باشین دروغه، نمیتونن کاری بکنن. وقتی که پولها داره در کشورهای دیگه خرج میشه، سوریه، فلسطین، عراق، چیزی برای مردم ما نمیمونه. ای وسط
اینا نزدیک انتخابات، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو، یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن.
من به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نمی کنم. چرا؟ چون حتی اگر ما بی معرفت باشیم، بی تفاوت باشیم نسبت به انقلاب مهسا، نسبت به وضع اقتصاد موجود، باز شرکت در انتخابات بی معنیه. چرا؟ چون اصلا اینها رو شورای نگهبان که یک نهاد غیر انتخابی هست و یک نظارت استصوابی داره انتخاب کرده.
اما علت نارضایتی مردم چیست؟ مروری بر برخی از مصوبات اصلی مجلس میتواند پاسخ این سوال را بدهد. مجلس آذر 99 قانونی به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را تصویب کرد. قانونی که سازمان انرژی اتمی را موظف می‌کرد تا بلافاصله غنی‌سازی 20% را آغاز کند. دولت هم موظف شد در صورت عدم توافق با کشورهای غربی بر سر احیای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت فراپادمانی را ندهد. طرحی که احتمال هر گونه توافق با غرب برای لغو تحریم‌ها را زیر سایه خودش برد. یک ماه بعد مجلس طرحی با عنوان اقدام متقابل ایران در برابر ترور قاسم سلیمانی را تصدیق کرد. نابودی اسرائیل تا سال 1420 و و ارسال کالاهای اساسی به غزه از بندهای مهم این طرح بودند. این در حالی است که بسیاری از مردم داخل ایران برای تهیه همین کالاها با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. مجلس مهر ماه 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است.
قانونی مغایر با حق انتخاب خانواده ها در فرزندآوری که در پی بیش از 40 بار تأکید آیت الله خامنه ای تصویب شد.
مسئله فرزندآوری بسیار مهمه، مسئله نسل.
طرح افزایش سن بازنشستگی از تازه ترین مصوبات مجلس است که صدای شاغلان را به خاطر افزایش سنوات کاری در آورد.
سلامی دارم، 30 سال واقعا از 13 سالگی من دارم کار میکنم، ولی اصلا میبینم هیچ به دردم نمیخوره. یعنی دارم حرص میخورم که دارم هنوزم کار میکنم.
الان من مادر خودم 2 سال دیگه باید بازنشست بشه، 30 سالگی بخواد دوباره از سنش اونقدر میره بالا که نمیتونه اصلا هیچ کاری انجام بده.
با بالا گرفتن انتقادها، مجتبی زنوری نماینده قم دو هفته بعد این توضیح را داد.
بعضی از نماینده ها متوجه موضوع نشدند و رأی دادند، از جمله خود بنده.
مجلس سه طرح دیگر را هم مطرح کرده است: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرح ممنوع الخروجی دانشجویان معترض و طرح ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی. طرح‌های سگانه مسکن هم که نه به خانه‌دار شدن مردم کمکی کرد و نه حتی توانست جلوی افزایش سرسام‌آور اجاره خانه‌ها را بگیرد. لایحه جنجالی موسوم به حجاب و عفاف هم که رئیس مجلس گفته به زودی و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود. به نظر می‌آید که انتخابات 11 اسفند از رونق چندانی برخوردار نباشد. این ارزیابی مهدی فتاپور، فعال سیاسی و عضو هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خواهان در آلمان.
این طبیعیه که مشارکت بسیار پایین خواهد بود. امروز هیچ شور و شوقی برای انتخابات در هیچ کدوم از لایه‌های جامعه وجود نداره و البته خب طبیعتاً تعدادی در انتخابات شرکت می‌کنن یا رژیم رو تایید می‌کنن، قبول دارن، یا کسانی که به خاطر دلایل مختلف صنفی، فردی یا تحت فشار قرار گرفتن رأی میدن، ولی اون کسانی که آگاهانه رأی میدن به خصوص در شهرهای بزرگ شرکت نمی‌کنن.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس 11 به طور ویژه بر تصویب و ارائه طرح‌های مورد نظر حکومت تمرکز داشته. این بخشی از اهداف این مجلس از زبان رئیسش محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاحیه آن.
مجلس 11 خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب الله لبنان، گروه‌های مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب می‌آورد.
تمرکز بر سیاست‌هایی که بسیاری آنها را عامل افزایش تنش در خاورمیانه می‌دانند.
مهدی بیگی بود که در گزارشش مروری داشت بر طرح‌ها و مصوبات مجلس 11. پدر الیاس محمدی، جوان تبعی افغان که ماه گذشته توسط یکی از حامیان جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شده بود، به فرشته نگاه از بخش افغان رادیو اروپای آزاد میگوید که مقام‌های ایران هیچ گونه اطلاعاتی از جزئیات کشته شدن فرزندش به او ندادند. گفته می شود الیاس محمدی پاکبان توسط فردی که تصور می کرد او مشغول کندن پرچم های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، به پایین پل پرتاب شده است.
او یک نفر برای شهرداری کار می کرد، از پل پارت کرده بود تای خیابون.
شما در کجا زندگی می کنین؟ برای شما کی گفتی گفه؟
اما با او بی با افغانستان زندگی می کنم، برای همینجا با پیشی بود.
الیاس محمدی چند ساله بود؟ چه وقت ایران رفته بود؟
19 ساله بود. ایران 6 سال میشه ایران رفته بود.
به خاطر چی 6 سال میشد؟
واسه غریبی، واسه یک لقمه نونی.
در ایران همراهی کی بود الیاس؟
همینی همون که باید اون فامیلا ما یک دوست بچه دیگه خود همراه بود. بروار هم با پیشی بود.
برای شما از این اتفاق کی گفت؟ چه رقم خبر شدین؟
براری با ما زنگ زد. براری با ما زنگ زد. گودک ایلیاس از تیرسپول پارت کرده. وضا کرده همینطور. من براری بیا و خود جنازه هم که بیا من با افغانستان حالی باز اون وکیل کردیم. به ایران حالی این روز به تیران رسیده. جنازه ایلیاس به تیران بود. در روز یه روز شنبه دیگه بیا بود با افغانستان که اینجا بزرگ کردیم. 12 به تیران بود.
این شنبه که گذشت بود شما دفنش کردین؟
آه ما با شنبه رفتیم به صد مرد. روز جمعه برفتیم صد مرد و شنبه. روز جمعه بود 12 یک دو بیجه بود که جنازه بیاورد. روز شنبه هم بزیر خاک کردیم.
در کجا خاک کردین جنازه را؟ در کجا سپردین؟
به افغانستان بند بینفش. اولوسوالی اومی بود و غریه بند بینفش.
خب در ایران باز برادرش که امرایش هست او چی گفت؟ امرای مقامات ایرانی گپ زده؟ پلیس چی گفته؟ شهرداری چی گفته؟
امروز به تهران رفته دیداد تالی زن نزده چیکار کرده خودی؟
حالا قضیه رو شما میفهمین که چی گپ شده؟
نه قضیه اصلی قضیه همی براری خبر داره.
صدای پدر الیاس محمدی، جوان تبعی افغان که ماه گذشته توسط یکی از حامیان حکومت جمهوری اسلامی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد رو شنیدید. اما قهوه چه با کافئین و چه بدون کافئین نه فقط نوشیدنی خوب برای شروع یک روز تازه است، بلکه ممکن است طول عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
اگر قهوه می‌نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد. یکی از برجسته‌ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه 3-4 فنجان قهوه می‌نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلاً قهوه نمی‌نوشند حدود 25% کمتر در خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که میتواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد. اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم آن را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است. فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش‌ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص می‌دادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند. اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، می‌دانید که وقتی این کار را مرتب انجام می‌دهید، تحمل اثرات محرک آن نیز راحت‌تر می‌شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مضر آن کمتر نمود پیدا می‌کند. اما زیاده روی در مصرف قهوه مانند زیاده روی در مصرف هر چیز دیگری مضرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام می‌گوید احتمالاً 2-5 فنجان قهوه در روز محدوده ای است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا افزودن بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
اردشیر طیبی بود و تاثیر نوشیدن قهوه بر افزایش طول عمر و جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مزمن. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و فراموش نکنید که مطالب و تصاویر خودتون رو میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.